الرحمن الرحيم أجيب لا يخفى أنه إذا دار الأمر بين جزئية شيء أو شرطيته وبين مانعيته أو خاصيته لكان من قبيل المتباهمين ولا يكاد يكون من الدوران بين المحصولين. در این تضمین می‌فرماید که اگر امر ظاهر شد بین اینکه یک شیئی جزء عبادت باشد یا مانع عبادت باشد، به عبارت دیگر امر ظاهر شد بین اینکه وجودش در مأمور به دخالت داشته باشد یا عدمش دخالت داشته باشد، جزء و شرط در این جهت مشترک هستند که وجودشون در مأمور به مدخلیت دارد. مانع و قاطی در این جهت شرکت دارند که عدمشون در مأمور به دخالت دارد، منتها فرق بین مانع و قاطی این است که مانع با اصل مأمور به و ماهیت مأمور به سازگار نیست، قاطع با هیئت اتصالیه‌ای که در مأمور به معتبر است منافات دارد. لذا در باب نماز ملاحظه فرمودید که یک عده امور را به عنوان موانع نماز می شمرند، مثل حدث و امثال حدث، و یک شیء امور را جزء قواطع نماز می شمرند، مثل خندیدن و تکلم کردن و اشباه اینها. پس مانع و قاطع هر دو در این جهت مشترکند که عدمشون در مأمور به مسئولیت دارد. حالا اگر هم ظاهر شد بین اینکه فلان چیز جزء است یا مانع، شرط است یا مانع، جزء است یا قاطع، مثلا شرط است یا قاطع، آیا اینجا تکلیف چیه؟ اینجا از قبیل دوران بین محظورین و اصالت و تقدیره. از اونجاهایی که حد در این که عقل حکم به تقدیر می کند روی این که امر دائر بین محظورینه، آیا از این قبیله؟ یا این که نه، این از موارد اصالت الاشتغال و قاعده احتیاط. آیا اصلی که در اینجا جریان پیدا می کند اصالت تقدیره که در جوران بین محضورین جریان دارد، یا اصالت الاشتغال و اصالت الاحتیاط؟ کدام یکی از اینها؟ ایشون می فرماید اینجا جای اصالت الاشتغال و قاعده احتیاط. چرا؟ برای اینکه جوران بین محضورین عبارت از موردی است که احتیاط درش امکان نداشته باشد، ممکن الاحتیاط نباشه، لیکن در اینجا احتیاط امکان داره. و راه احتیاط این است که انسان یک بار نماز را مشتملا بر این شیء بخواند اگر جزئیت داشته باشد رعایت شده باشد. مرتبه دوم همین نماز را خالیاً عن هذا الشيء بخواند تا اگر مانعیت و قاطعیت داشته باشه عدمش رعایت شده باشه. پس با تکرار صلات نماز مع هذا الشيء و نماز خالیاً عن هذا الشيء شما می توانید هر دو طرف رو رعایت کنید، هم جانب جزئیت رو و هم جانب مانعیت را. پس این از موارد قاعده اشتغال، نه از موارد اصالت و تغییر و دوران بین محضوره. تا اینجا از نظر ترتیب دست بحث در اصول ثلاثه تمام شده: براعت، تغییر، اشتغال. اساس بحثشون تمام شده، لیکن یک خاتمه ای رو ایشون ذکر می کنم به عنوان شرایط این اصول ثلاثه. ببینیم این اصول ثلاثه چه شرایطی دارد. می فرماید اما مسئله اختیار در حسن اختیار و همینطور در وجوبش، در اونجایی که اختیار واجب باشه، هیچ قید و شرطی و خصوصیتی مطلیت ندارد. در تمام موارد باب معاملات باشد، چه عبادت باشه، چه احتیاط مستلزم تکرار باشد و چه مستلزم تکرار نباشد، حتی در اونجایی که مولا یک حجتی اقامه کرده، حجت غیر قطعیه، در عدم تکلیف روایت معتبره قائم شده، بر این که مثلا نماز جمعه وجود ندارد، لیکن با قیام روایت احتمال وجود از بین نمی رود. این امکان به قوت خودش هست که نماز جمعه ممکنه به حسب واقع واجب باشه. نزد با قیام حجت در عدم تکلیف بازم جای احتیاط هست و احتیاط مستحب و احتیاط حسن مجالی برای او هست. بله، تنها یک بیت داره که سابقا هم ذکر کردیم: اگر احتیاط موجب اختلال نظام بشود و موجب هرج و مرج و از بین رفتن نظام زندگی شخص بشود، چون اختلال نظام مفقود شارع مقدسه و اصولا اسلام برای نیامده که زندگی دنیوی رو به طور کلی پایمال بکند، لذا اختلال نظام مبعوض شارعه و احتیاطی که موجب اختلال نظام بشود از نظر شارع هیچ گونه حسنی نداره. اما در مواردی که مسئله اختلال نظام مطرح نیست، دیگه هیچ قید و شرط و خصوصیتی برای احتیاط نمیتونیم ذکر بکنیم. و حتی در کتاب القصد خوندیم که اگر احتیاط مستلزم تکرار در عبادت هم باشه، هیچ تالی فاسدی نداره. و اینایی که خیال کردن که بحثش اونجا مفهوم، اینایی که خیال کردن که اقرار در عبادت با قصد انتصال منافات داره، به لحاظ این که رب کنید یک مجتهدی میتواند استنباط بکنه، میتونه بره به دست بیاورد که آیا در روز جمعه نماز جمعه واجبه و یا نماز ظهر واجبه. لیکن تنبلی میکنه، میگه خب ما احتیاط میکنیم، ما جمع میکنیم بین صلات جمعه و صلات ظهر، اگر بدون استنباط برود جمع بکند رو به ما یقال. این با قصد انتصالی که در عبادت معتبر است منافات داره، این مستلزم لعب به امر مولا و بازی چه گرفتن امر مولا. ما در اونجا جواب دادیم که اولا اصرار گاهی روی دائیه اوغلائیه، خود این یک دائیه اوغلائیست که مجتهد میبینه اگر بخواد استنباط کنه شاید ماها طول میکشه و این زحمت و مشقت لازم داره، لیکن برای انجام امر الهی بیاد تکرار بکند، هم نماز جمعه بخواند و هم نماز ظهر. آیا این یک مطلب غیر عقلایی است؟ این بازیچه گرفتن امر مولا، این اولا و ثانیا بر فرضی هم که چنین چیزی باشه، قصد انتصال و قصد قربت معناش اینه که محرک انسان به اصل عمل امر مولا باشه، اما در کیفیت اطاعت خیلی از اوقات دوائی نفسانیه به کار می رود. انسان در زمستان با آب گرم وضو می گیرد، در مکان گرم می ایستد و نماز می خواند. آیا اینا با قصد انتصال منافات داره؟ این کیفیت اطاعت و به این ترتیب که در زمستان در مکان ملائم با حق و میل اگر انسان بایسته و نماز بخواند ضربه‌ای به اطاعت و عبادت نمی خورد. اونی که در عبادت معتبره اصل اتیان به عمل به داعی امر الهی باشد، اما در کیفیاتش ممکنه دوائی غیر الهی درش به کار برود. پس در باب عبادات هم چه احتیاط مستلزم تکرار باشد یا نباشد فرقی نمی کند. این راجع به احتیاط، راجع به براعت می فرماید براعت دو جور براعت بود، یک براعت عقلی که از راه قاعده قبح عقاب بلا بیان ثابت می شود، یک براعت نقلی که از راه مثل حدیث رب استفاده می شود. اما براعت عقلی در کجا عقل حکم می کند به قبح عقاب بلا بیان؟ آیا شرط و قیدی دارد؟ بله، شرط و قیدش اینه که اگر مکلف احتمال می دهد که مولا شرب توشون رو حرام کرده، اول برود تحقیق بکند و مقام وجود دلیل رو بررسی بکنه، پس از آنی که کاملا تفحص کرد و مأیوس شد از این که اطلاع بر دلیل و حجتی پیدا بکنه، قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری می شود و الا انسان کتاب وسائل به اختیارشه، هیچ مراجعه نکنه یا مقلدی مثلا به رساله مجتهد مراجعه نکنه، به خود مجتهد مراجعه نکنه، هی قاعده حقوق بلا بیان رو بخواهد جاری بکند این وقتی نداره. مسلم این قاعده مخصوصا نسبت به مجتهد در جایی جریان پیدا می کند که کاملا مجتهد تفحص بکنه و کاملا مایوس بشود از این که دلیل بر ثبوت تکلیفی پیدا بکنه، اون وقت جای قاعده فقه عقاب بلا بیانه. پس می کنیم بگیم شرط جریان براعت عقلی فحص و یحص از ظفر به دلیل بلا اشکال. این مطلب رو چون ایشون در آخر میگن در اصالت و تقدیرم همین مطلبه، برای اینکه اصالت و تقدیرم یک اصل عقلیه و عقل حکم به تقدیر میکنن در دوران بین محضوره. خب عقلی که حکم به تقدیر میکند آیا در صورتی که مجتهد فحصی نکرده باشد، دنبال نکرده باشه ببیند فعل این شی واجبه یا ترکش واجبه، همینطور از اول احتمالی درش پیدا شده بدون این که به مزام ثبوت دلیل مراجعه بکند، آیا اصالت و تقدیر عقلی جریان پیدا می کند؟ بلااشکال اصالت تقدیرم در جایی در جریان داره که مجتهد فحص بکند و این طرف و اون طرف بگرده و دلیلی بر این پیدا نکنه که آیا فعل این شی واجبه یا ترکش واجبه که ما ازش تعبیر به حرام میکنیم، اون وقت جای اصالت و تقدیر عقلیه. پس اصالت و تقدیرم مثل براعت عقلی هر دو در این جهت مشترک با هم هستند. و اما براعت نقلی، ما این را فرض کنید حدیث رفت. حدیث رفت میگوید رفعه ما لا یعلمون. دیگه کجای این حدیث نوشته شده که انسان اول بره فحص بکنه و اگر مایوس شد اون وقت رفعه ما لا یعلمون جریان پیدا می کند؟ اطلاق حدیث رفت اقتضا داره که تا انسان شک بکند در این که شرب توتون حلاله یا حرامه رفع امالا یلمو، ولو فحصم نکند معیوس از ظفره به دلیل هم نباشد. در رفع امالا یلمو یه همچه قید و شرطی نیست، اما این که در شبهات موضوعیش مسلمه. اگر شما شک کردید در این که این مایه آیا خمر است یا قله است، اینجا بلا اشکال لازم نیست برید تفحص بکنید. به مجردی که شک کردید در خلیت و خمریت رفع ما لا یعلمون و یا قاعده خلیت که اونم مثل حدیث رفعه جریان پیدا می کند. از ظاهر اطلاق ادله براعت شرعیه این است که قید و شرطی ندارد، لیکن که جریان همین براعت شرعیه هم از راه های دیگری ما ثابت می کنیم که مشروط به فحص و یأس. همینطور ابتداءً نمی شود براعت شرعیه جاری بشود. حالا اون راه های دیگر چیه؟ روی هم رفته تقریبا سه تا راهه که دو تاش رو مرحوم آیا آخون جواب می دهند و یک راه رو خود ایشون اختیار میکنن و استدلال میکنن. یک راهش گفتن مسئله اجماعه. ما اجماع داریم که در شبهات حکمیه ولو بخواییم براعت شرطی هم جاری بکنیم ابتدا هم نمیتوانیم با مقدمه براعت شرطی جاری میشود. باید بحث بکنیم، تتبع بکنیم، اگر دلیل و تکلیف نیافتیم رفع مالا یعلمون یا قاعده کل شیء لک علی جریان پیدا بکنم. گفتن ما اجماع در این مطلب داریم. مرحوم آقای آخون میفرماید این اجماع شما آیا اجماع محصله یا اجماع منقوله؟ اجماع منقول که اصلا اساس شما از بین بردید و گفتیم اجماع منقول حجیتی ندارد. و اگر بخواید بگید اجماع محصله، اجماع محصل رو در مواردی می شود ادعا کرد و تحصیل کرد که مسئله یک دلیل دیگری نداشته باشه. اما اگر مسئله یک دلیل دیگری داشته باشه و ما احتمال بدیم که مجمعین اکثراً یا کلاً استناد به اون دلیل کرده باشند، اینجا اجماعشون حکایت از رأی معصوم نمی کند، اتفاقشون کاشفه از موافقت معصوم نیست. برای اینکه ما احتمال قوی میدیم که در صد یا صدی نود به اتفاق اون دلیل این نظر رو داده باشند. و چون در ما نحنقی یک دلیل عقلی وجود داره و استناد به این دلیل عقلی هم شده، ولو اینکه این دلیل عقلی رو ما نپذیرفتیم، لازم دیگران استناد به این دلیل عقلی کردن، لذا ما احتمال میدیم که برای خاطر این دلیل عقلی اکثرن یا کلن این نظر رو دادن. و در چنین موردی جای اجماع محصل به هیچ وجه نیست. پس از راه اجماع نمیتونیم مطلبی رو به دست بیاریم. دلیل دوم مسئله عقل. عقل از چرا؟ عقل به چه مناسبت حکم به وجوب فحص میکنه؟ گفتن به این اعتبار که ما علم اجمالی داریم، علم اجمالی داریم به این که در موارد شبهات حکمیه قبل از آنی که فحص و یعص بشود یک تکالیف واقعیه وجود داره. به مجردی که ما شک در یک تکلیفی می کنیم، خب شبهات و شکوک متعدده و ما یقین داریم که در موارد شبهات قبل از آنی که فحص و یعص از ظفره به دلیل شده باشه، ما می دونیم که به حسب واقع بعضی از احکام در موارد شبهات ثابته، ولو صدیدهش هم ثابت باشه. لیکن مقتضای علم اجمالی این است که باید رعایت کرد. برای این که از دایره این علم اجمالی بیرون بیاییم، باید فهم بکنیم و مایوس از ظفر به دلیل بشویم تا از طرفیت این علم اجمالی خارج بشود و از راه علم اجمالی عقل حکم به احتیاط و حکم به فحص و یعص نکند برای ما. پس دلیل عقلی از راه علم اجمالی به وجود می آید. لیکن مرحوم آیا خود می فرماید که درسته که ما یه همچه علم اجمالی داریم، لیکن محل نزاع ما در این که کجا می کنیم براعت شرعیه رو جاری کنیم و کجا نمی کنیم، جاییش که چنین علم اجمالی نباشه. محل بحث ما در شرایط براعت شرعیه اونجاییست که علم اجمالی مطرح نباشه. حالا چجوری میشه علم اجمالی مطرح نباشه؟ به این که فرض کنید که ما فحص کردیم و یه قسمت از تکالیف رو در اثر فحص به دست آوردیم، اونا رو از کنار، حالا موندیم با یک مشتبهات دیگر و یک شبهات حکمیه دیگر. اینجا میخواییم ببینیم براعت شرعی که آیا جریان شرط و قیدی داره یا نداره. علم اجمالی نیست و کار و بحث در اینه که آیا براعت شرعی شرطی دارد یا ندارد. پس درسته که ما هم این علم اجمالی رو میپذیریم، لیکن محل بحث ما در جاییست که چنین علم اجمالی وجود نداشته باشه. یعنی این علم اجمالی به واسطه اطلاع بر یک قسمت از تکالیف انحلال پیدا بکنه و بعد ما باشیم و یک شبهاتی بدون اینکه علم اجمالی در کار باشد. اینجا از کجا عقل حکم می کند به اینکه فحص و یأس در براعت شرعی مدخلیت داره؟ پس این دلیل دوم کنار. حالا چه کنیم؟ کل شیء لک حلال اطلاق داره، رفع ما لا یعلمون اطلاق داره. میخواد فحص و یأس باشه یا نباشد؟ ایشون میفرماید خوب ما از این راه وارد بشیم. ما یک قسمت آیات و روایاتی داریم که دلالت بر وجود تفکر و تعلم احکام و تکالیف می کند. هم از آیات لیتفقهوا فی الدین و هم روایاتی که دلالت بر وجوب تعلم احکام الهیه و وجوب تعلم تکالیف شرعیه رو می کند. و حتی در بعضی از روایات مؤاخذه می شود بر ترک تعلم، مثل این روایت معروفه که در روز قیامت که می شود اون شخص مثلا گناهکار و عاصی رو می آورد، ازش سؤال می شود که چرا مخالفت کردی؟ چرا عمل به دستورات خداوند نکردی؟ جواب می دهد که من اطلاع نداشتم، آگاه نبودم. بعد مؤاخذه می شود در همین ترک تعلم و خداوند به او میگوید لا تعلمت. چرا در مقام تعلم تکالیف بر نیامدی و چرا احکام الهیه رو نرفتی یاد بگیری؟ خود این مؤاخذه در ترک تعلم راه برای ایجاب تعلم و دلیل بر وجوب تعلمه. اون وقت این قسمت روایات رو وقتی که ما با حدیث رنگ و قاعده کل شیء لک حلال پهلوی هم میگذاریم، جمع بین این دوتا به چه کیفیته؟ اونجا میفرماید رفع ما لا یعلمون، اینجا میگوید تعلم و تفقه واجبه، او میگه رفع ما لا یعلمون، این میگوید یجب التعلم. بین این دوتا اگر بخواییم جمع بکنیم چجوری باید جمع کرد؟ جمعش اینه که ما هر دو رو رعایت بکنیم، به این که کل شیء لک حلال تحلوی هم میگذاریم. جمع بین این دوتا به چه کیفیته؟ اونجا میفرماید رفع ما لا یعلمون، اینجا میگوید تعلم و تفقه واجبه، او میگه رفع ما لا یعلمون، این میگوید یجب التعلم. بین این دوتا اگر بخواییم جمع بکنیم چجوری باید جمع کرد؟ جمعش اینه که ما هر دو رو رعایت بکنیم، به این که اول برویم سراغ تعلم، اگر راهی برای تعلم پیدا شد و دوها اگر راه پیدا نشد اون وقت رفع ما لا یعلمون حکومت میکنه. قاعده کل شیء لک حلال جریان پیدا میکنه. پس جمع بین روایات براءت شرعیه و آیات و اخباری که دلالت بر وجوب تعلم و تفقه میکنه، جمعش یعنی قضایی داره که اول تعلم که ما ازش تعبیر به فحص و یأس از ظفر به دلیل میکنیم، اول تعلم، اگر تعلم به جایی نرسید و راهی نبود اون وقت رو فرمانا یعلمون و قاعده کل شیء لک حلال. آیا اینجوری جمع بکنیم بهتره یا اینطوری که بعضی ها خیال کردن؟ بعضی اینجوری گفتن روایات و ادله وجوب تعلم رو هم می‌کنیم بر صورت وجود علم اجمالی و اخبار براءت رو حمل می‌کنیم بر صورت نبود علم اجمالی. اون وقت می‌گوییم که در صورت وجود علم اجمالی باید رفت و تعلم کرد، در صورت نبود علم اجمالی بدون تعلم و بدون تفقه اخبار براءت جریان پیدا می کند. اگر این طوری جمع بکنیم دیگه مدعای ما ثابت نمی شود. لیکن ایشون می فرماید این جمع درست نیست، برای خاطر اینکه لازمه این جمع این است که تعلم به ما و تعلم دیگه هیچ موضوعیتی نداشته باشه، در هر دو ملاک عمله، چون علم اجمالی هم روی عمل اثر میگذارد. در حالی که این روایاتی که در باب تعلم وارد شده در خود تعریف تعلم داره مؤاخذه میکنه، برای خود تعلم یک تکلیف و ایجابی این روایت قائل شده، این ایجاب تعلم حدیث نفت رفع مالا یعلمه. از نظر عرف که ملاحظه بکنیم میگیم هر دو، اول ایجاب تعلم و تعلم، اگر تعلم به جایی نرسید نوبت حدیث رفته. پس ما مسئله اعتبار فحص را در براءت شرعی از راه این دسته از آیات و روایات استفاده می کنیم. از نیبون لا یفتاد انهو ازا دار الامر بین جزئیت شیئن او شرطیته، یعنی یک طرف جزئیت یا شرطیت و بین مانعیته او قاطعیته، طرف دیگر مسئله مانعیت و قاطعیت، امر دایر بین این است که وجود این شی دخالت داره، حالا یا به نحو جزئیات و یا به نحو شرطیات، و یا عدمش دخالت داره یا به نحو مانعیت و یا قاطعیت. اینجا لکان من قبیل المتباینه، از قبیل نماز ظهر و نماز جمعه است، یعنی باید احتیاط کرد، باید هر دوش رو اتیان کرد. ولا یکاد و یکون من الدوران بین المحضوره، از موارد دوران بین محضورین که اصالت و تغییر جریان پیدا می کند از اون قبیل نیست. چرا؟ برای اینکه دوران بین محضورین در جاییست که احتیاط امکان نداشته باشه و اینجا احتیاط امکان داره. به امکان الاحتیاط به اتیان العمل مرتین، دو بار نماز رو بخواند مع ذاک الشی مرتن تا رعایت جزئیت و شرطیت شده باشد، و بدونه اخرى تا رعایت مانعیت و قاطعیت شده باشه. کما هو اوضح من ان یقوا خاتمتون فی شرایط الاصول، اما الاحتیاط فلا یعتبرو فی حسنهی شیء اصلا. منتها حالا حسن به معنی استحباب و رجحان باشه در مواردی که احتیاط حسنه، یا به معنای وجوب و مواردی که احتیاط وجوب دارد. فلا یعتبرو فی حسن الاحتیاط شیء اصلا، بل یحسن علی کل حال، فقط یک مورد استثناء داره، الا اذا کان موجبا لاختلال النظام، به اختلال نظام مفروض شارع مقدسه. خب حالا در اون مواردی که حسن داره ولا تفاوت فی بین المعاملات والعبادات مطلقا، مطلقا رو خودش معنا میکنه، ولو کان موجبا لتکرار فی العباده، ولو اینکه احتیاط مستلزم تکرارم باشه بازم حسنه. و توهم کون تکرار عبثاً یک امر بدون قاعده است، و لعباً به امر المولا و بازیچه گرفتن امر مولا، و این لعب به امر مولا ینافی قصد الانفصال، اون قصد انفصالی که معتبر در عبادته، این توهم فاسدون. دو تا جواب میدهم، سابقا هم بیان کردم، لوجوه ان تکرار ربما یکون به دائم صحیح عقلائی یا عقلانی، مستقیم که اگر تکرار بکنه وقت کمتر میگیره، اما اگر بخواد دنبال کشف وجود برود زمان زیادی لازم داره، معونه زائده لازم داره. میگه خب به جای صرف وقت ما احتیاط میکنیم که یقیناً امر مولا رعایت شده باشه. مع انه لو لم یکن به هذا دائی، فرض کنیم که نه به دائی عقلایی نیست، لکن و کان اصل و اتیانهی به دائی امر مولا، اصل این که عبادت رو انجام میده صرفا برا خاطر امر مولا، ولا دائم لهو سوا امر المولا، و غیر از امر مولا هیچ جایی دیگری ندارد، این لما یا نافی قصد انتصال، این منافات با قصد انتصال نداره، ولو اینکه هیچ جایی اقلایی هم در کیفیت اطاعت نداشته باشد. و انسان لاقیم یا لاقبن فی کیفیت انتصاله، ولو اینکه در کیفیت انتصال لعب و لعب را رعایت بکند، مثل سایر دعوائی غیر الهی که ما در کیفیت اطاعت رعایت می کنیم. بل یحسن و ایزن به اصل مطلب می خورد، بلکه اختیار حسنه و دائره حسنش تا اینجا شمول داره. بی ما قامت الحجت و علل براعت عن تکلیف، با اینکه دلیل معتبر بر نفی تکلیف قائم شده، بازم اختیار خوبه. چرا؟ به الله یقع مکلف فی ما کان فی مخالفت تکلیف علا تقدیر ثبوت تکلیف. مخالفت تکلیف چی داره؟ من المفسده در محرمات و فوت المصلحه در باب واجبات. در اینکه از مفسده و فوت مصلحت پرهیز بکند، احتیاط در موارد ثبوت دلیل هم مستحسنه. این راجع به احتیاط. و عمل براعت العقلیه که از روی قاعده قبه قابض لا بیان ثابت می شود، ولایت روز و اجراعها الا بعد الفحص و الیأس عن الظفر بالحجت علی التکلیف، مایوس می شود از اینکه اطلاع در بیان پیدا بکنه. همین صرف عقاب بلا بیان باید رفت دنبالش، دید بیانی مولا دارد یا ندارد. به ما مرت الاشارت الی من عدم استقلال العقل بالبراعت الا بعدهما، بعد از فهم و یعص از زفر به دلیل. و اما البراعت النقلیه که از روی حدیث رفت و کل شیء لک حلال جریان پیدا میکنه، فقضیت و اطلاق ادلتها مقتضای اطلاق ادله براعت نقلیه، و انسان هو عدم اعتبار الفحص فی جریانها. تمام که این اطلاق در بعضی از موارد عمل میشه، تمام و حال البراعت به شبهات الموضوعیه، در شبهات موضوعیه لازم نیست انسان فحص بکنه. اگر هم جاهل شد ببینیم که این مایه خمر یا خله، بلا فاصله کل شیئن لک حلال جاری می شود بدون اینکه تحقیق و تفحصی لزوم داشته باشه. پس مقتضای اطلاق ادله براعت شرعی این است که در شبهات حکمیه همین طور مطلب، الا انفس خدله على اعتباره بر اعتبار فحص استدلال شده به دو دلیل، بالاجماع و بالعقل. عقلش چجوری دلالت داره؟ فانه لا مجال للبراعه بدون الفحص از نظر عقل. چطور عقل در براعت شرعی دخالت میکنه؟ حیث و یعلم اجمالم، برای اینکه پای علم اجمالی در کاره. حیث و یعلم و اجمالم به ثبوت تکلیف بین موارد شبهات، شبهات زیادی که هست اجمالا میدونیم که در بین اینها یک تفاوتی هست به حیث لو تفحصن جزا فراده از استدلال به دو دلیل شده، یکی اجماع و دیگری عقل. ایشون جواب میدن میفرماین ولا یخفا ان الاجماع ها هنا غیر حاصل. دلیلشو بعد میگن، اگر اجماع محصل میگید حاصل نیست، و اگر اجماع منقول میگید و نقله لوهمه بلا قائد نقل الاجماع. در اینکه اجماع منقول موهومه و دلیل بر اعتبار نداره اونم بیفایده است. حالا چرا اجماع محصل در کار نیست؟ این فهمه دلیل ان الاجماع ها اونا غیر حاصله و ان تفسیر الاجماع مثل هذه المسئله. مگر این مسئله خصوصیتش چیه؟ من مال العقل الیه سبیلون. مسئله ای که یک دلیل عقلی در کنارشه تفسیر اجماع صعبون لولم یکن عادتن به مستحیله. مگر چه خصوصیتی داره؟ لقوت احتمال المستند و للجل. قویان احتمال میدید که اکثر مجمعین لولا کلشون مستندشون و مازوکره من حکم العقل باشه. و اگر مستند مجمعین در یک جا مشخص شد و یا محتمل شد دیگه اون اجماع کشف از موافقت معصوم و موافقت امام نمی کنه. این جواب از اجماع. جواب از دلیل عقل چیه؟ و ان این اصل اون ان الاجماع کلمه لا یخفا سرش در میاد و لا یخفا ان الاجماع و لا یخفا ان الکلام فی البراءه. جواب از دلیل عقل. بحث ما در باب براءت فیما لم یکن هناک علم موجب للتنجد. اونجایی که پای علم اجمالی مطرح نباشه پس شما این علم اجمالی رو منکرید. میگه نه، این ما لانخلال علم الاجمالی. اون علم اجمالی که شما میگید منحل شده باشه به چه صورت؟ به ظفر بالمقدار المعلوم بالاجمال. شما صد تا تکلیف براتون معلوم بالاجمال بوده، گشتید در بین شبهات تفحص کردید، اون صد تا تکلیف رو به دست آوردید. حالا ما موندیم صد تا شبهه دیگر که اینا خالی از علم اجمالیه و داخل در دایره علم اجمالی نیست. میخواییم ببینیم در این صدهای دیگر آیا براءت شرعی جریان شرط و قید داره یا نداره. اما لانخلال العلم الاجمالی به ظفر بالمقدار المعلوم بالاجمال، از راه انخلال علم اجمالی را از بین ببریم. او لعدم الابتلاء الا بما لا یکون بینها علم بالتکالی. یا از راه عدم ابتلا پیش بیاییم، بگیم شرط منجزیت علم اجمالی این است که تمام اطرافش محل ابتلا باشه. اینجا یه قسمت از اطرافش از محل ابتلا بیرونه. کجاست اون قسمتی که از محل ابتلا بیرونه؟ عبارت از این مواردی است که ما علم به تکلیف در بین شبهات نداشته باشیم. حالا چطور از محل ابتلا بیرونه؟ ایشون میگه علت خروجش از محل ابتلا مسئله عدم التفاق، مسئله قبلت، چون مسئله ابتدا به یک همش واقعیت نیست که یه چیزی مبتلا به باشه و یه چیزی مبتلا به نباشه. وای بعضی از چیزها به علت قبلت محل ابتلا انسان نیست. مثل این که انسان فرض کنید یک کتابی رو داره، اصلا فراموش کرده که این کتاب رو داره و در بین کتاباش موجوده، با اینکه که بس این کتاب هم مورد ابتلاعشه، لیکن روی قفلت و فراموشی میتونیم بگیم این کتاب محل ابتلاع نیست، چون هیچ توجهی به وجود این کتاب برای این شخص نیست. پس از راه قفلت و عدم التفات عدم ابتلا رو درست بکنیم. خب البته اینم به زحمت باید درست بشه. اول عدم الابتلا بگیم ابتلا نداریم الا به خصوص اون شبهاتی که لا یکون بینها علم به تکلیف، همینایی که میخواییم براعت درش جاری بکنیم. اما اونایی که علم به تکلیف به نحوه اجمال بینشون هست، اونا از محل ابتلا خارجه. چرا خارجه؟ ولو لعدم الالتفات الیها، برای اینکه فعلا به اونا توجهی نداریم و اونها مورد التفات نیست و این عدم التفات عدم ابتلا درست میکنه. و اگر بعضی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلا خارج باشه، علم اجمالی منجزیتش رو به طور کلی از دست میده. پس بالاخره محل نزاع ما اونجاییست که پای علم اجمالی در کار نباشه و میخواییم ببینیم آیا براعت شرعیه در این صورت قید و شرطی داره یا نه. پس این دو دلیل رفت کنار، هل اولا الاستدلال به وجوب الفقه به ما دل من الآیات والاقوال علی وجوب التفقه و التعلم و دل علی المؤاخذه علی ترک التعلم، بعضیاش دلالت بر مؤاخذه بر ترک تعلم میکنه. در مقامی که مکلف اعتذار میکند از عمل نکردن، اعتذار میکنه به عدم علم. حالا چجوری دلالت بر مؤاخذه میکنه؟ به قوله تعالی کما فی الخبر که در روز قیامت خطاب به عاصی میشه، گفته میشود حلما تعلمت، چرا نرفتی یاد بگیری که در دنبالش عمل واقع بشود. در نفس همین ترک تعلم مؤاخذه و توبیخ بر کاره. خب حالا این آیات روایات چه کنیم؟ فیقید بها اخبار البراءه، با این آیات و روایات حدیث رفع و کل شیء لک حلال رو ما تأییدش میکنیم. میگیم جاش اونجاییست که این مرحله رو طی کرده باشه، مرحله تعلم و تفحص رو. چرا تأیید میشود؟ لقوت ظهورها، برای اینکه این روایات و آیات فعلی ظاهر در این است که مؤاخذه و احتجاج به خود ترک تعلم در موارد جهل. در موارد جهل نفس ترک تعلم مؤاخذه داره، پس تعلم وجود دارد، تفحص واجبه. لا به ترک العمل فیما علم وجوبه ولو اجمالا، اینا نمیگه چون شما علم اجمالی دارید چرا عمل نکردید. روی خود ترک تعلم تکیه کرده این روایات. پس نتیجه اینطور شد، بلا مجال به این جمع دویانی که شده به این که حمل کرده ام این روایات را علاما ازا علم اجمالاً و اخبار براعت رو در صورت عدم علم اجمالی خبتن مسئله تعلم مطرح نیست، هر دو مسئله عمل جاهاتون فرق میکنه. این روایات مال صورت علم اجمالی، اخبار عرض میشود، براعت هم مال صورت عدم علم اجمالی. ایشون میفرماید اینطور نیست، این روایات مسئله عمل رو نمیگه، روی خود ترک تعلم تشکیه داره و جمعش به همون نحویست که ما گفتیم اول تعلم ثم حدیث بغیر و قاعده کل شیء لک حلال. این یکت هم دنباله بحثه. تا اینجا ما براعت عقلی و نقلی و احتیاط رو خوندیم. ولا یخفا اعتبار الفصل به تغییر العقلی ایزن در دوران بین محضورین، هم تغییر عقلی اونجا فصل لازمه. لعین ما ذکره در براعت عقلیه ما فصل لازم میدونیم، در اصالت و تغییر هم همینطور. فلا تغییر